سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همیشگی من در همه برنامه های ایران فردا و درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر شما بینندگان عزیز در برنامه شامگاهی صفحه یک در همه جای جهان، خاصه در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه‌شنبه 29 ماه مهر ایرانی برابر با 20 اکتبر 2020 میلادی رو همچون همه شبها در طول هفته در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی با هم مرور میکنیم با نگاهی بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا. اما تازه های امروز ایران همگی حول تاخت و تاز کرونایی متمرکز بوده، جایی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سطوح عالی در ستاد مقابله ملی با کرونا و همینطور خانم سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری همگی بر چندین برابر بودن آمار اشارتهای آشکار و نهان کردند که در اوج این اشارتها اظهارات آقای مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران بوده که رسما اعلام کرد آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران 2.5 برابر آمار رسمی است. یعنی اگر در شبهای گذشته در دیروز شنیده بودیم که 330 یا 327 جان باخته بوده، عملا آمار 800 خورده ای بوده. همون گونه که اشاره کردم، اگر بر اساس اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت منتهی به ظهر روز 28 شهریور 337 نفر بر اثر کرونا در ایران جان باختند، عملا طبق اظهارات آقای مردانی که این آمارها بایستی 2.5 برابر بشود، یعنی 842 نفر جان باخته بودند. در این میان بسیاری از روزنامه‌های اصلی چاپ تهران همراه با سایر رسانه‌ها موضوعات اصلی خود رو به همین مقوله افزایش مرگ و میر کرونا در ایران اختصاص داده بودند. اصولا مسائل دارویی، بحران قاچاق دارو و کمبود انسولین هم دیگر موضوعاتی بود که بر صدر رسانه‌های چاپی جای داشت که به گوشه‌هایی از تحلیل‌های این ماجرا نیز خواهم پرداخت. اول با یک نگاه کوتاه به برخی از روزنامه‌های پرشمارگان یا به تعبیر قدیمی‌ها کسی رو انتشار نگاه میاندازم که در این میان آفتابی از تمام نیم صفحه اصلی خود رو همون گونه که شما میبینید با یک بک‌گراند یا پس زمینه ماسک تزیین کرده بود و از روز سیاه کرونا گفت که مرگ 337 نفر رو منتشر کرده بود. این در حالی است که من اشاره کردم حدود 842 نفر میشود طبق آمار آقای دکتر مردانی عضو ستاد رسمی کمیته مقابله با کرونا در ایران که گفته که آمار رسمی رو بایستی ضربه در 2.5 برابر کنید. یعنی عملا این 30,000 کشته رو که خود جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند ما حدود بر منطبق همین اظهارات عضو ستاد ملی مقابله با کرونا حدود 90,000 جان باخته داریم. این در حالی است که پیشتر، یعنی در پیک نخست کرونایی، بسیاری از آمارها از گورستانها، آرامستانها و مزارها و حتی از زبان برخی از مقامات رسمی مثل آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که رسما اعلام کرده بود آمارهایی که شما میدهید ما آمار دیگری داریم و آمارهامون رو از بهشت زهرا برای من ارسال میکنند و آمارها چندین برابر آمار رسمی است، که در آن هنگام دیده بودیم آقای جهانپور به تعبیری سخنگوی خودخوانده وزارت بهداشت، از این جهت میگم خودخوانده که ایشون سخنگوی وزارت بهداشت داشت نبود، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت بود، که آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت وقتیشون رو در قائله تنش‌های توییتری با سفیر چین برکنارش کرد، اشاره کرد که وزارت بهداشت فعلا سخنگو ندارد. حالا چرا من به ذکر نام ایشون اشاره کردم؟ چون به یاد دارم که آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران وقتی از چند برابر بودن آمار کشته شدگان کرونایی در پایتخت سخن میگفت، این آقای جهانپور در آمده بود اون زمان گفته بود که اینها کسانی هستند که نتیجه انتخابات سال 88 رو هم قبول نداشتند و به زیر سوال بردند، و این موضع آقای جهانپور که خب در اون هنگام ایشون رو کاملا یک مهره سخته کرده بود. علی حال همینطور مدیر یکی از آرامستان‌ها در شهر فومن که اطلاعیه زده بودند که قبرستان فومن دیگر جای برای جنازه جدید ندارد، همه اینها نشانگر آن بود که در نخستین روزهای اعلام انتشار قطره چکانی و قطره ای و رسانه‌ای رسمی نهادهای جمهوری اسلامی مردم باور نمی کردند و از حجم بالاتر کشته شدگان در عرصه کرونا گزارش‌های منتشر شده بود که اوج آن خب ویدئویی بود که جنازه های انباشته شده در یکی از آرامستان های تهران در بهشت زهرا بوده که نخستین ویدئوی آن وقتی لو رفت حتی گفته بودند که اون شخص را هم بازداشت کردن. علی حال از زبان یکی از مردان اصلی ستاد مقابله با ملی کرونا میشنویم که آمارها 2.5 برابر است و چه بسا بعضن سخن 3 تا 4 برابری هم گفته باشند. همون گونه که اشاره کردم بسیاری از روزنامه‌ها تمامی موضوعات اصلی خود رو به همین ماجرا اختصاص داده بودن که آفتاب یزدی یکی از اونها بود. مقوله واکسن در این رابطه هم برای خودش جای باز کرده و روزنامه افکار رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان ایران به برنامه جهانی پیشخرید واکسن کرونا پیوست، سخن از تهیه داروهای کرونایی در جمهوری اسلامی ایران است. اقتصاد سلامت نیز گزارش اصلی خود را همون گونه که می‌بینید از سیاه ترین روز کرونایی در ایران اختصاص داده بود که به رکورد جان باختگان کرونا در مرز 337 نفر اشاره کرده بود. روزنامه ایران تریبون دولت نیز بخش عظیمی از نیم صفحه اصلی خود رو همون گونه که می‌بینید با همین وضعیت سفارایی کرده بود 337 نفر فوت شدن. تازه ترین آمار تاخت و تازه کرونا و تلخ و نگران کننده بود که روزنامه ایران به این ماجرا پرداخته بود. جهان صنعت از روزهای سیاه کرونایی گفت. واژه سیاه به نحوی از آنها در تمامی این گزارش ها کلید واژه بوده، جایی که روزنامه حمایت نیز آن رو دوشنبه سیاه خوانده بود و در گلستانی که همه سیاه پوش بودند و در حال تماشا یا به تعبیری نظاره کردن زارگونه بر جنازه های عزیزانشان بودند، این صحنه رو به نمایش گذاشته بود. اما در این میان همون گونه که در برنامه دیشب اشاره کردم، برخی از روزنامه های دسترسی کماکان در صدد هرچه امنیتی تر کردن فضای ایران هستند برای کنترل این ویروس، جایی که می‌دیدم روزنامه سیاست امروز صریحا در گزارشی تحت عنوان راهکار ضوابط حاکمیتی برای مقابله با کرونا به ضرورت اعمال قوه قهریه و مهار این بحران از طرف نیروهای قضایی و قهریه تأکید اکید داشت، چیزی که روزنامه جوان در برنامه دیشب اشاره کرده بودم. آن هم گفته بود شیوه های التماسی جواب نمیدهد و اعمال شیوه های حاکمیتی در واقع میتوانه در مهار یا کاهش جان باختگان کرونایی در ایران نقش آفرین باشد. صبح امروز رو میبینم که به مقوله انسولین پرداخته بود که البته به این موضوع خواهم پرداخت در گزارشی تحت عنوان معمای چند مجهولی انسولین. روزنامه بهار هم با همین موضوع سفارایی شده بود که حالا من به وقتش به این دو موضوع خواهم پرداخت که ماجرای مقوله نایاب شدن انسولین در کشور چه هست به ناگهان و رابطه آن با قاچاق دارو از ایران به کشور عراق، رسوایی بسیار عظیمی برای مردان سپاهی جمهوری اسلامی و بازوان نظامی آیت الله علی خامنه‌ای ایجاد کرده بود. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید، نخستین نکته که در ذهن پرسشگر و ذهن خسته شهروندان ایرانی به تعبیری طرح سوال می شود همان آن که اینان به دروغ از بالاترین مردان دیپلماسی مثل دکتر ظریف، محمد جواد ظریف یا دیگران که به دروغ تأکید دارن که اشاره میکنن که کشور ایالات متحده امریکا با تحریم دارو عملا فشار رو بر شهروندان آسیب پذیر و بیماران گذاشته، در حالی که به دفعات ما دیدیم و شنیدیم که کشور ایالات متحده صریحا اعلام کرده که دارو در ایران مشمول تحریم نیست. به دفعات دیدیم که 14 تن حامل دارویی از سوی کشور سوئیس که حافظ منافع آمریکا هست به ایران وارد شده بود. اما در حالی که مردان جمهوری اسلامی از تأثیر تحریم دارویی آن هم به دروغ سخن میگویند، میبینیم که این حجم دارو از کشور به کشور همسایه عراق قاچاق شده بود که الان نایاب شدن انسولین بسیاری از خانواده ها رو درگیر کرده و این در حالی است که رسوایی مضاعف رو میخوام اشاره کنم، آن که ارتشیان عراقی دل سوزانده اند و گفتن که این دارو از ایران قاچاق شده و مردان و مرزبانان نظامی و گمرکی جمهوری اسلامی هیچ نگفتن در این رابطه. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. ببخشید بحث امشب عمدتا حول مقوله درمانی کرونایی انسولینی هستش که بحران بسیار عظیمی و زیرخفته و در واقع در جامعه ایران هستش، جایی که روزنامه عصر ایرانیان هم میبینم عنوان گزارش اصلی خود رو همون گونه که میبینید به روز سیاه کرونا در ایران اختصاص داده بود. و بالاخره روزنامه رادیکال وطن امروز که سعی میکنم اصولا مواضع اون رو هم بررسی بکنیم، گزارش اصلی خود رو تحت عنوان نان گران جان ارزان به مجموعه جان باختگان کرونایی در ایران پرداخت، که در همزمان به تعبیری فضای اقتصادی ایران رو به ترسیم میکرد که گویا افزایش قیمت معیشت اولیه و ارزاق عمومی جامعه ایرانی در یک سوی ماجرا قرار گرفت که اون رو به ناکارآمدی مردان دولتی منتسب میکرد و ارزان شدن جان آدمی که به طور فلعی و حجمی انسانها در اثر کرونا در ایران جان میبازند و آن رو هم به نحوی از آنها به خود مردم منتسب میکرد. در همین رابطه گزارش های زیاد و تحلیل های زیادی می دیدم که مایلم در خلال برنامه به اونها اشاره کنم. قبل از اون، برای اینکه وقت من به نحوی زنها مدیریت بشود و برخی از موضوعات خیلی مهم نمیخوام خدا نکرده در میان ارائه تحلیل های طولانی به تعبیری به محاق برود یا کم رنگ بشود، سعی میکنم باز به خود روزنامه های اصلی برگردم و برخی از مطالب مهم رو هم داشته باشیم و نگاهی بیاندازیم. از جمله موضوعاتی که من میدیدم تا حدودی مرتوجه هر دو طیف رسانه های موجود در جامعه ایران قرار گرفته بود، اظهارات آقای ابراهیمی رئیسی بود که به نحوی از آنها تا حدودی از موضع فراز، از موضع بالاتر از جناح‌های موجود ننی خود رو برکشان، گویی یا همون نشانه ها و شیوه های رهبری معاب که بعضن اشاره می کنم، ایشان خود رو به نحوی از آنها برکشان و با لسانی مستتر گویی یا به هر دو جناح می تازد و خود را فرای دو جناح می انگارد، به نحوی هشدار داد که اینقدر به مسائل حاشیه‌ای نپردازید. خب بحث حسن مشتبه و حسن روحانی رو، یعنی امام حسن مشتبه و حسن روحانی که در رابطه با صلح حسن و حسین صحبت میکردن، خب بحث حاشیه‌ای شده. طوری که آقای ابراهیم رئیسی اومده گفته که نبایستی وارد مباحث حاشیه‌ای شد. در این میان روزنامه آرمان رو میبینم که در گزارش تحت عنوان هشدار قاضی القضات به حاشیه سازان سیاسی به این موضوع پرداخته بود و از این جهت برای این جانب مهم بود که مثلا روزنامه مثل آرمان که تا حدود زیادی به هر روی به طیف هاشمیون، به طیف حسن روحانی نزدیک است و از آقای رئیسی چنین سیمایی منتشر میکند و خبری به این در واقع بزرگی رو پوشش میدهد، نشانه هایی از به تعبیری نرمش قهرمانانه جناحای موسوم به اصلاح طلب به سمت ابراهیم رئیسی است. یعنی خیلی حساب شده حرکت میکنن که اگر روزی روزگاری ابراهیم رئیسی فراتر از جایگاه کنونی خودش که به زعم اینان قاضی القضاتی است فراتر از این رفت یا به تعبیری حالا رهبری چیز دیگری شده، بتوانند اون دریچه های هماغوشی رو باز نگه دارند. اتفاقا آقای ابراهیم رئیسی هم تا حدودی از تشرها و تنشهای شبه جناحی و جناحی خودش رو تا الان تعدیلی برخورد میکنند، یعنی به گونه خیلی مستقیم به گروه رقیب نمیتازد. این همان سفارشی است که محتملاً بر ایشان شده که مواظب باش، شما رو در جایگاه‌های بالاتر هم بایستی دید، سعی کنید که لسانی مستتر پیشه کنید. علی حال رئیس قوه قضایی ایران با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان و فعالان سیاسی از حاشیه سازی ها گفته بود که هر گونه حاشیه سازی از سوی دستندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور باز می‌دارد امری مذموم و ناسواب است. رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از توجه به معیشت و مقابله با کرونا و آفات آن به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد مختل کرده. وی قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو رو نیز از دیگر معضلات ایران دانست. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. از اون موضوعاتی که می دیدم در واقع یک کنش واکنشی بود نسبت به تازه ترین قرارداد، تازه ترین به تعبیری واقعه سیاسی در حوزه منطقه که کشور اسرائیل با چهارمین کشور عربی منطقه یعنی بحرین روابط دیپلماتیک ایجاد کرده. دیدم که وزیر دفاع دولت روحانی گفته که ما هم آماده امضای معاهدات نظامی امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم. این مشخصا به این معنای کلمه بودی که نه تنها حراس همه ارکان جمهوری اسلامی رو گرفته از نزدیک شدن گام به گام و مرز به مرز و دریا به دریای اسرائیل حوالی ایران که بوی بسیار ترسیدند، اعلام آمادگی کرده که ما هم با شما حاضریم به تعبیری معاهدات امنیتی نظامی برقرار کنیم، در حالی که خب قطعا کشورهای حوزه خلیج فارس براشون اینا خودشون خوب میدونن که این سوال خواهد بود که نیاز به امضای معاهدات امنیتی نداریم، شما مراسم سفارت سوزان راه نگندازید، در روز روشن سفارت پادشاهی عربستان رو در دو نقطه از کشور میسوزانید و نیروهای امنیتی بدون اینکه هیچ حرکتی بکنند مشخصا از جای دست شما مراسم سفارت سوزان رانند، از تأمین امنیت یک سفارت رو انجام بدید، نیازی به انعقاد معاهدات نظامی با شما نیست. قطعا پاسخ کشورهای حوزه عربی خلیج فارس بایستی از این جنس باشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. اسم اخراج رو تعدیل میگذارن تا از قانون فرار کنند. عنوان یک گزارشی است که در روزنامه بهار منتشر شده که به حجم اخراج و بیکار شدن نیروهای ایرانی در پی کرونا اشاره کرده بود. گویا این کارگران آسیب پذیر رو حتی بدون پرداخت هیچ حق و حقوق اخراج میکنند و خیلی جالب میگوید واژه تعدیل رو هم به کار میبرند، یعنی تعدیل نیرو کردیم به تعبیری. وقتی میگویند تعدیل نیرو کردیم یعنی به نحوی از آنها در راستای اهداف سازمان مربوطه، مثلا مثال بزنم سازمان تامین اجتماعی وقتی نیرو برای پرداخت با کاهش بودجه مواجه شده از واژه تعدیل نیرو استفاده میکنند، یعنی در راستای افزایش بهینگی سازمانمون ناگزیریم که نیروها را کم کنیم که به تعبیری نسبت به افزایش درآمد و بهینگی و در سازمانمون به اهداف سازمانمون میاندیشیم. این واژه صرفا یک واژه از جنس همون و سنخ فقیهانی است که همیشه اشاره میکنم، اینها اصولا در قلب واژه برای ارائه اهداف تعیین شده خودشون یک تبحر ویژه دارن. هم نمونه بارزش تو مقاله قتل زنجیری است، نمونه بارزش تو مقاله قتل خانم زهرا کاظمی است که با عبارت اصابت سر به جسم سخت یا اصابت جسم سخت به سر با این واژه در یک ترمینولوژی حقوقی بسیار بازی میکردن تا به زعم خودشون افکار عمومی رو تا منحرف کنن. فارغ از این که بابا خیلی راحت اعلام بکنید که ما کشتیم، قاضی مرتضوی این انسان رو کشت به علت ضربات سنگین جسم سخت به سر یک زن اسیر در زندان. دیگر بازی کردن با عبارات حقوقی برای شما خب دست مردم که بسیار قطعا هوشمندانه تر رصد می کنن نظر به مجموعه تجارب تبهکارانه ای که متوجه حالشون هست. وقت من عملا رو به انتها می رود و در وقت باقی مانده بایستی به مقوله و واقعیت ماجرای انسولین اشاره کنم که خیلی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن که شما هم دارید می بینید. واقعیت ماجرای انسولین چیست؟ عنوان گزارش روزنامه جامع جمع بوده و یا همینطور کالبد شکافی جنجال نانو انسولین عنوان گزارش روزنامه خراسان بوده که به این موضوع پرداخته بود. شهروند نیز در گزارشی ابهامی تحت عنوان انسولین هست ولی با اون عبارت ولی در واقع معطوف کرد ماجرا رو به دست داشتن گروه های احتکارگر و سودگرایی که جان و مال مردم براشون مهم نیست و عملا دست برخی از قاچاقچیان رو در این ماجرا دخیل دانست و یا به تعبیری گزارش صبح امروز رو میبینیم که از معمای چند مجهولی انسولین نوشته بود. همه اون گزارش ها بر دو ماجرای نوظهور در ایران تأکید داشتن، یکی کاهش نان در برخی از استان هاست که گویا این گونه گزارش ها که من دیده بودم در استان خراسان رضوی، در استان آذربایجان غربی، از جمله استانهایی بوده که گویا صفهای طولانی برای تهیه نان در برخی از استانهای ایران تشکیل شده و بسیار از این گزارش‌ها حکایت داشت که قبل از اینکه واقعا یک قحطی واقعی در جریان باشد، عمدتا این حجم از صفهای طولانی یا کاهش ناگهانی نان نشان از دست داشتن عده‌ای سودجو هست. همه این عده‌ای سودجو در حالی است که بالاترین مقام رسمی ایران در عرصه بانکی مثل آقای همتی رئیس بانک مرکزی مجددا دیده بودم اشاره کرده بود که صادرات یا به تعبیری قاچاق دارو از ایران به کشور عراق، صادرات دارو هم از سر کارتون خواب ها بوده. خب بسیار در گزارش هایی در دادگاه ها میبینیم که یکی شمین آقای امامی بوده تو بانک سرمایه، میبینیم وقتی میخواهن خود رو تبرئه کنند به نحوی از آنها اینگونه وانمود میکنند که خیلی از این به تعبیری فسادهای سیستمی با نام غیر، با نام دیگران، مثلا کارتون خواب ها، یعنی مثلا 200,000 تومان به یک کارتون خواب میدن، میگن بیایید ما به نام شما بکنیم، در حالی که خب همگان آگاه هستیم که در ساختار جمهوری اسلامی ایران بسیاری از جوانان ایرانی 18 19 و 20 ساله برای راهیابی به دانشگاه از سیستم های سنگین گزینشی و حراستی عبور میکنن و بعضا از راهیابی به خاطر یک اظهار موضع در زمان دانش آموزی طرف از راهیابی به دانشگاه باز میماند، اما برای صدور قاچ داروی چند میلیارد تومانی شهروندی خیابانخواب و کارتونخواب را از خیابون میآورند و به نامش کارت بازرگانی صادر میکنند. آنقدر این همه گزاره‌های متناقض در ارائه و تبیین فسادهای سیستمی به تعبیری ناکارآمد هست که عمده افکار عمومی ایران نسبت به دروغ بودن توضیحات مردان جمهوری اسلامی آگاهی یافتند. از جمله نکات دیگری که در روزنامه می دیدم که اینم نکته خیلی خوبی نیست، البته در خراسان می بینم تماشای جنگ در نقطه صفر مرزی به حضور برخی از هممیهنان آذری من در نقاط مرزی جنگ قره‌باغ و آذربایجان اشاره کرده بودند که گویا به تماشا می نشینند و می تواند خطراتی متوجه حال اونها باشه و عملا رفتاری غیر مدنی است که به تماشای خون و آتش نشستن قطعا امری پسندیده نیست، که هیچ امری نکوهیده است و بایستی از سوی جمهوری اسلامی در رابطه با مقوله مرزبانی تا حدود زیادی تبیین سیاست تازه‌تر شود. هرچند گفته شده بود که من در خبرها خونده بودم که یکی از پهپادهای ارمنستان گویی از سوی جمهوری اسلامی سرنگون شده، تا کنون جمهوری اسلامی خیلی ید بالا و نقش برتر رو در معادله بحران کنونی قره‌باغ ندارد به خاطر تضعیف و انزوای سیاسی منطقه‌ای و جهانی که بر خودشون تحمیل کردند، اون نقش دهه‌های پیشین رو در حل مناقشات منطقه‌ای نخواهند داشت. مطلب وقت من به انتها رسیده، اما مطلب دیگری رو در کیهان می‌دیدم، مایل بودم به اون اشاره کنم و اون کشته شدن یک بسیجی امر به معروف در حمله 7 تن از معترضین ایرانی، البته به تعبیر کیهان در حمله 7 تن از اراذل و اوباش بوده. این هم نمونه دیگری است از اعتراضات خودانگیخته برخی از جوانان ایرانی روی نیروهای سازمانی شبه نظامیان بسیج و سپاه که ناگزیرند از خود و خانواده‌های خودشون در برابر حجم مداخلات تجسس گرایانه نیروهای امنیتی از خودشون محافظت کنند، که بعضاً منجر به قتل یا اعدام یکی از طرفین می شود و یکی از سرمنشأ ایجاد و گسترش این تنش‌ها همانا بولتن اختصاصی بیت رهبری به مدیریت حسین شریعت مداری، یعنی روزنامه کیهان هست. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.